بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. جدا از این که نیت در مسائل معنوی جایگاه بسیار والا و ارزشمندی داره که باز در این باره چند روایت رو خدمت شما تقدیم خواهم کرد، از نظر انسانی یعنی منهای ارتباط با پروردگار عالم با نیت یکی از قوای انسان محسوب میشه. قبلا اشاره مختصری به این موضوع شده، یک مقدار با دقت بیشتری بهش نگاه بکنیم مفید خواهد بود. چجور بعضی ها در وزن برداری قوی هستند، بعضی ها در دیگر مهارت ها برای استفاده از بدنشون قوی هستند و میتونن تأثیر بگذارن بر محیط و اطرافیانشون، در ورزش ها مدال آور هستند. نیت و قوای ذهنی و روحی و درونی انسان هم جزء قوای انسان به حساب میان و اگر کسی این قدرت درونی خودش رو تقویت کنه میتونه بر اشیاء اطراف خودش تأثیر بگذاره. نمیخوام شما رو زیاد به وادی برخی امور بکشونم که بالاخره به عنوان توانایی های خاص مطرحه، ولی این یک واقعیته. با نگاه خودش میتونه یک لیوانی رو بشکنه، مثلا با انرژی که از جانب خودش به صورت مثبت یا منفی متساعد میکنه میتونه به دیگران صدمه بزنه یا به دیگران محبت برسونه. یکی از مواردش که صریحا در دین تاییدم شده مسئله حسادته. یه چیزی تو قلب اون آقا میگذره، اینجا این با ماشینش مثلا کله پا میشه و میفته تو دره و هزار تا گرفتاری براش پیش میاد. در روانشناسی هم اخیراً ثابت کردن که نیت یک انسان یا یک عده از انسانها میتونه برای سلامتی یک عده از بیماران مؤثر باشه. اینا رو رفتن با تجربه اینقدر تکرار کردن، دوتا بخش رو که بیماران مشابه داشتن پیدا کردن، بعد دیدن که اینا واقعا مؤثره. نیت ما در خودمونم مؤثره، یعنی به عنوان یکی از قوای ما در دیگر فعالیت‌های جسمی ما مؤثره. وقت قدرت کنترل ذهن، قدرت تمرکز، قدرت تغییر دادن توجه درون، اینا جزء قدرت‌های خارق العاده زیاد به حساب نمیان. بعضی از این فیلم‌های شرقی رو شما نگاه می‌کنید میبینید توی فیلم سینماییشون یا تو بعضی از ورزش‌های باز شرقی‌ها اینجور چیزا مورد توجه و مورد استفاده قرار میگیره. اینا دروغ نیست. حالا ممکنه بعضی‌ها سوء استفاده بکنن از این توانایی‌ها، ولی این توانایی‌ها توانایی‌های انسانیه، ما میتونیم ازش استفاده کنیم، خصوصا مؤمنین که تمرین داده شدن. ما یکی از تمرین‌های پنج وعده‌ای روزانه‌مون تمرین تمرکزه، تمرین توجهه، توجه به هیچی، یعنی هیچی، هیچ چیزی از این چیزهایی که می‌بینیم و در اطرافمون هست. شما باید سر نماز مقابل در نماز نخونید، اصلا مکروهه. نوشته درشت نباید جلو نمازتون باشه، مکروهه. در مسجد میرید
از کسی نباید صدای ذکر بلند شه غیر از امام جماعت، و اساسا تو مسجد صدای بلند مکروهه موقع عبادت. خب اینا و بسیاری از دستورات دیگه، تمرکز شما، نگاه شما هنگام ایستادن باید روی محل سجده باشه، وقتی رکوع میرید باید رو پاتون باشه، وقتی که تشهد میکنید رو زانواتون باشه. آدابی رو برای نگاه در نظر گرفتن، آدابی رو برای رفتار بدنی در نظر گرفتن. به شدت نماز یک حرکت تکراریه، تکراری بودنش برای اینه که هیچ چیز تازه ای نداشته باشه که نظر شما رو جلب بکنه. انقدر تکراریه که بعضی عرفی متوجه نمیشن چی شد، نمازشون تموم شد، چند رکعت خوندن. جذابیتی نداره نماز. برای چی؟ برای اینکه تو در درون باید قدرت تمرکز تو افزایش بدی. شما همیشه برید پای سخنرانی هایی که به شدت جذاب هستن و میتونن توجه شما رو جلب بکنن، یه جوری خودتو ضعیف کردی در اینکه من باید تمرکز پیدا بکنم. ما یه جلسات هیئتی داشتیم یه زمانی، از علمای استفاده میکردیم که جذاب نمیتونستن صحبت بکنن، و به بچه ها میگفتیم که واعظن لنفسه شما باید بیدار بشه، تو باید تمرکز داشته باشی. یادم هست دوران دفاع مقدس این جلسه محدودی بود، 30-40 نفر بیشتر نبودن افراد، خانواده شهدا هم برگزار میشد غالبا. یکی از دوستان که بعدها به شهادت رسید گفتم جلسه ما بیا، اومد دید اون آقا حرفی نمیزنه آنچنان، اینا هم دارن عشق میریزن. همون دم در وایساده بود و من گفتش که اون آقایی که هم سخنرانی میکرد پدر شهید بود، ولی اصلا از توانمندی های جلب توجه برخوردار نبود. بنده خودم مسجد اون عالم بزرگوار منبر میرفتم، میگفت منبرهای ما رو شما میریم، وقت شما من میگم بیا منبر، مثلا اهل منبر نیستم. گفتم نه اینجا منبر ما نمیخوایم. بعد ندارن عشق میریزن. دم در جلسه وایساده بود نگاه میکرد به من، گفت یا بعد از جلسه، گفت اینا دیوونن، کی اینا جمع کردی، یه چه اینجوری هن؟ گفتم اینا بهانه است صحبتهای اون آقا، دلشون دنبال این حرفاست میگیره. همیشه برنامه های جذاب تلویزیونی رادیویی شرکت نکنید، همیشه برنامه های جذاب حضوری شرکت نکنید. گاهی خوبه مفیدم باشه که دیگه چه بهتر، ولی همیشه دیگران با جذبه توجه شما رو جلب بکنن، مانند کودکی خواهید شد که با یه جغجغه هایی آرومش میکنن. دین از تو میخواد قوای روحی تو افزایش بدی، و افزایش قوای روحی از نیت آغاز میشه، افزایش قدرت تمرکز از نیت آغاز میشه، آغازش اینجاست. ما برای زندگیمون به این قدرت تمرکز نیاز داریم. ما پس فردا برای اینکه مدیر قوی بشیم به این قدرت احتیاج داریم. ما برای اینکه زندگی سالمی داشته باشیم به این قدرت نیاز داریم. در مورد برخی از علما عارف بزرگوار حرفهای عجیب و غریبی آدم میشنوه. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه که بدون اینکه بیهوشش بکنن چشمشون رو عمل کردن، ایشون نخواست یعنی یا اجازه ندادن، آقا درد میگیره پلک میزنید اینقدر، خب اوناش با خود من. یعنی واقعا میتونه آدم، این قوا تو وجود همه ما هست، ما قدرت داریم، ما رو ضعیف بار میارن. چرا موسیقی میفرماین که آدم رو ضعیف میکنه؟ برای اینکه خیلی جلب توجه میکنه، هر چی جلب توجه زیاد بکنه انگار یه جوری داره تو رو کمک میکنه به ضعیف شدن. نمیگم ممنوعه ها، بعد آدم بره یه جایی که توجهش رو جلب بکنن، ولی اون رو شما متوجه میشین. شما باید قدرت تمرکزتون رو افزایش بدید. هیچی نتونه حواس شما رو پرت کنه. قدرت عمق توجه خودتون رو افزایش بدید. بتونید خیلی ژرف نگر باشید. اینا قوای انسانیست، باید بیدار بشه. روزی انسان‌ها از این قوا بیشتر استفاده می‌کردن، از این ابزار وقتی کم بود از اون قوا بیشتر استفاده می‌کردن. می‌بینید یک کسی که نابیناست حافظه قوی داره، حسش نمی‌دونم ششم میگن، حس دیگری داره. بعضی از افراد نابینا من از نزدیک دیدم، یه دفعه میگه ناراحتی شما؟ من چیزی نگفتم که، ما سلام علیک هر روزه داشتیم با هم. میگه خب من فکر کردم یه وقت شما ناراحتی. یعنی میبینید تمرکزش رو میبره بالا، چیزی نمیبینه، حواسش پرت بشه، بعد با امواجش حس میکنه خیلی چیزا رو. اینا جزو قوای روحی انسانه. حالا در مورد یک کسی که از راه مرتاض بودن و ریاضت‌های این چنینی از اون طرف سرزمین‌های اسلامی آورده بودنش قم، میتونسته با نگاه خودش افراد رو با چند متر فاصله روی زمین نگه داره. ایشونو بردن پیش علامه طباطبایی، اصرار کردن آقا ایشون بیاد مثلا. بعد میگه که علامه گفتن خب حالا من دارم کار خودم رو انجام میدم، ایشونم بیاد مثلا چی کار میخواد بکنه. یه گفتگویی میخواستن صورت بدن، یه معارفهی صورت بدن. بعد او اومده بوده و اعتنام نمیکرد علامه به ایشون. به قول خودش او کار میکرده رو علامه که بتونه تأثیراتی بگذاره، نمیدونم چه تأثیراتی. علامه چند وقت یک بار سرشو بلند میکرد، یه نگاه به ایشون میکرده و ادامه میداده. این سرشو بلند میکرده علامه، اون به هم میریخته، آخر سر داد میزنه میگه این کیه منو آوردید پیشش؟ من تمام انرژی خودم رو صرف کردم کوچکترین تأثیری رو این بگذارم، همچی که میخوام به نتیجه برسم این بلند میشه یه نگاه میکنه تار و پود منو به هم میپیچه. خود از علامه توضیح میدن برای اینکه شما قوای روحی خودتون رو بتونید تقویت کنید، تمرکزتون رو ببرید بالا، یه مدتی ساعاتی رو بنشینید، تمرین کنید، تکرار کنید این رو. حتی فکر کنم ایشون دو زانو یا چهار زانوش هم توضیح میدن. بعد میفرماد تو این مدت سعی کنید به یه چیزی که علاقمند هستید فکر کنید، به چیز دیگه فکر نکنید. تعیینم نمی کنن به چی، فقط فکرتون اینور اونور نره. تمرین بکنه آدم که روی موضوع فکر بکنه بدون عامل خارجی. بله عامل خارجی باشه که انسان رو توجهش رو جلب خواهد کرد. حتی تمرین میدن برای این قصه. اینا جزء قوای ما هستن. اینا یه جاهایی به درد سلامتی میخورن، یه جاهایی به درد خوشفکری میخورن، یه جاهایی به درد خلاقیت میخورن، یه جاهایی به درد دانشمند شدن میخورن، یه جاهایی به درد قدرت حافظه میخورن. درباره عرفا و اولیاء خدا و برخورداریشون از این قوا خیلی حرف ها زده میشه. دوباره دوستان برگردن دقت کنن، نیت آغاز همه این ماجراهاست. همون دوستی که پیام میده که من وقتی که شروع میکنم نیت خودم رو کنترل کنم، رو نیت خودم کار کردن، اولاش خندم میگیره، یا اولاش یکی دیگه از دوستان میگفتش که فکر کنم یکم دچار خیال پردازی شدم، اینا مسائل غیر واقعیه. نه، اینا کاملا واقعیه. تو خودت مهمترین واقعیت عالم هستی هستی، خودت. بچه ها تو مدرسه میگفتن که ما فوتبال جام جهانی هست، نگاه بکنیم، اشکال نداره. ما طلبه میگفتم نه اشکال نداره، ولی اگه تونستید دیگه دقیقه 60 که رسید خیلی بازی براتون جذاب شد، رها کنید برنشید برید. این داره خیلی منو جذب میکنه، من الان دیگه نمیخوام. قوای خودتو افزایش بده. وقتی از اون فوتبالیستی که اونجا دویده، از ورزشش بهره برده، از جایزه مالیش هم برخوردار شده، بیشتر بردی. این مهمه. بعدم میشنوی دیگه. اصلا دین یکی از کارهایی که میکنه قوای روحی انسان رو افزایش میده. از امیرالمومنین علی علیه السلام پرسیدن که شما در خیبر رو چجوری برداشتید، با قدرت بدنیتون یا با قدرت روحیتون؟ فرمود نه، با قدرت روحی، بدن نمیتونه این رو برداره. دوستان توجه بکنن به این موضوع، در خانه خدا با خدا زندگی کردن، به خدا توجه کردن، به خاطر خدا زندگی کردن و در مرحله نیت با خدا ارتباط برقرار کردن، واقعا انسان رو به اقیانوس متصل میکنه. البته من باید عذرخواهی کنم، گفتم اقیانوس. اقیانوس چیه؟ منتها شما باید کنار یه اقیانوس برید که ببینید من دارم میگم اقیانوس. آخه اقیانوس یعنی چی؟ شما کنار یه دریاچه هم ببینید یه افق رو یه جوری میبینید که انگار تا بی نهایت ادامه داره. پس ما وقتی که کار میکنیم رو موضوع نیت، مخصوصا نیت قربت الله، واقعا به کهکشان ها مرتبط میشیم، واقعا قوای عجیب و غریب در وجود انسان متولد میشن. یعنی شما استعدادهای خودتو شکوفا میکنیم. خیلی من دیگه نمیتونم الان از آثار شوم ضعف روحی حرف بزنم. موسیقی آدم رو ضعیف میکنه. بعضی ها فکر میکنن موسیقی واقعا خدمتی بهشون میکنه برای لذت بردن. آدم چجوری توضیح بده قوای لذت بردن انسان، قوای مربوط به لذت بردن مادی انسان رو ضعیف میکنه؟ موسیقی بد. چجوری آدم اینا رو توضیح بده؟ عمر انسان کوتاه‌تر میشه، جوانی انسان زودتر از بین میره. آخه اسلام که آزار نداره یه چیزی رو حرام کرده که. اسلام که یه چیز بی خودو که نمیاد واجب بکنه که. حتما خیلی دقت ها درش هست. یه کمیش هم بفهمیم اعتماد میکنیم. حالا خود نیت چی هست؟ نیت یک کار ذهنی است به اضافه یک اراده قلبی، حتی نه اراده عملی. وقتی که شما میگی من به خاطر خدا میخوام این کارو بکنم، یه چیزی رو در ذهنت مرور میکنی و یک تمایلی رو در قلبت اعلام میکنی، به همین سادگی. و این پیوند بین ذهن و گرایش در یک جهت مخصوص تو رو متصل میکنه با اون قدرت لایتناهی. چه اتفاق زیبایی میفته. خدا با شکوهه. من به اعتقادات دینی شما الان کاری ندارم. شما یه روانشناس رو بیارید که با روح انسان ارتباط داره، کار کرده در ضمیر انسانها، توجه کرده، بیاد بگید اینا دارن این کار رو میکنن. ببینید چجوری تحسین میکنه. بیا بگو که امام اینها، اینهایی که عزادارن، امامشون بهشون فرموده شما به امام حسین یه علاقه ویژه‌ای دارید، برید زیارتش. حالا خود زیارت چه اتفاقی میفته؟ اصلا بخوایم غیر دینی و کاملا روانشناسانه تحلیل بکنیم، اون بذارید بمونه. یه نمونهش رو عرض خواهم کرد. امام اینها به اینها فرموده که حتما زیاد برو زیارت. بعد اینا میگن راهمون دوره. بعد امام اینها به اینها فرموده که نیت کن زیارت رو، توجه کن به قبر مطهر ابا عبدالله الحسین، سه مرتبه بگو صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. ثواب یک زیارت برات نوشته میشه. به یک آقایی که روی انسان کار کرده، مثلا بحث دینی نیست، تو رو خدا اینا رو مسائل فرهنگی تلقی نکنید. بعضی ها مخواستن دین رو در حد رسومات فرهنگی تقلیل بدن. بعد ببین اون روانشناس چه تحلیلی داره از این کسی که واقعا وجود انسان رو بشناسه ها، چه احتمالاتی میده، چه جذابیتی وجود داره. و اگر شما این کار رو در هفته یک ساعت معین انجام بدید، روانشناسی فیزیولوژی ثابت کرده که تو همون لحظه هر هفته وقتی این کار رو انجام میدی مقداری کدئین مواد آرامش بخش در بدنت منتشر میشه. آدم با نیت خودش کار بکنه. خب این آدم فرقش چیه؟ با اون کسی که هیچ وقت از نیت برای ارتباط با عالم غیب با آنچه نمیبیند استفاده نمی کند. فرق این دوتا میدونید چیه؟ فرق یک کسی که خودش داره راه میره با کسی که دست و پاشو بستن پشت یه ماشینی دارن میکشنش رو زمین. چی ازش باقی میمونه؟ 2 متر بعد ضرب مغزی شده از بین رفته. بدترین نوع مردنه. خیلی ها اینجوری هن. واقعا زندگیشون آدم نگاه میکنه دست و پاشونو بستن پشت یه عرابهی تق 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 بلند میشه میخوره زمین. بابا این چه زندگیه داری؟ خودت باش. هر کسی دلش بخواد میتونه عصبانیش کنه. برای اینکه هر کسی دلش خواست تو رو عصبانی نکنه پس تو نباید اجازه بدی هر کسی دلش خواست تو رو خوشحال کنه. هر کسی دلش خواست اینو تحریک میکنه پس تو نباید اجازه بدی تا هر کسی دلش خواست نتونه تو رو غمگین کنه. این قوای درونی رو دین تقویت میکنه. کار دین اینه و خیلی ساده هم هست. ذهن یه مرور کوتاهی داره به یک معنایی که اون معنا رو قبلا سرش صحبت کردیم، هدف. درسته؟ هدفی که با تفکر به دست میاد. و بعد قلب انسان هم در حد نه عاشقی، در حد یک اراده قلبی. خدای من عاشق تو نیستم اما این کارو برای تو میکنم. خدای برای تو. یه توجه قلبی، یه بار بذار عضلات روحت حرکت بکنه. این چقدر حس خوبی پیدا میکنی. این بازوهای روحت قوی میشه. یه بار تکونش بده آخه. من در مقام مقایسه روح و جسم میخوام شما رو تحریک کنم از این قوای روحیتون برید شروع کنید استفاده کردن. یکمی دوستان من فداتون بشم، فکر کنید درباره این که چرا اصحاب حضرت ولی است، یعنی مؤمنین بعد از ظهور، نه اصحاب حضرت، در مورد مؤمنین فرمودن، مؤمنین بعد از ظهور قدرت 40 مرد رو پیدا میکنن. خب این قدرت کجاست؟ عضلانیه؟ مکانیزمش چیه؟ معجزه است؟ یه پدیده غیر انسانیه؟ الان تو همین جلسه شما نمیدونم چجوری توضیح بدم، خدا شاهده اگر جمع شما اینجا نشسته بودید انگیزه ی ابا عبدالله الحسین با شما نبود. انرژی مثبت انگیزه پوشیدن این لباست با شما نبود. 10% این شرایط هم نمیتونستید هیچ کدومتون تحمل کنید. نمیدونم چجوری میشه شما رو تو این وضعیت قرار داد که ببینید بعدش نیاز داری 24 ساعت استراحت بکنی. میگه خفه شدم اونجا تو جمعیت، پام درد گرفت، نفسم بند اومد. همین لباسی که شما پوشیدید به خاطر امام حسین پوشیدید، به خاطر امام حسین پوشیدید. این نیت برای پوشیدن لباس در جسم شما، در روح شما چه تأثیری میگذاره؟ بله، انقدر نیت لباس پوشیدن مهمه که میفرماید اگر شما لباس بپوشید به قصد خود نمایی تا وقتی تو اون لباس هستی خدا بهت نگاه نمیکنه. بابا حالا به یه قصدی پوشیدیم، خدایا ول کن تو رو خدا، نمیشه دیگه بهت نگاه کرد. نیت خراب داشتی اصلا داغونت کرده. اونا که چشم برزخی دارن نیت ها رو میبینن. ولی تو محرم همه به خاطر امام حسین لباس پوشیدن. این لباس رو میدونی چه انرژی بهت میده؟ شما از در این محفل وارد میشی، این سیاهی ها رو که میبینی، سیاهی های پرچم به خاطر امام حسین، سیاهی های لباس ها، چیکار میکنه با شما؟ اصلا اینا رو نذارید متدینین و عرفا و اولیا خدا بهتون بگن، آدمایی که یکمی تو این زمین‌ها توانمندی دارن. اینا بابا واقعیته، منتها واقعیت‌های دم دستی نیست. اینا دیگه الان جزء واقعیاتی که ماتریالیست‌ها هم اونا رو پذیرفتن. ماتریالیست‌ها هم حسرت یه روز زندگی شما رو دارن، ولی خب هیچی نمیگن. و الا الان اگر فضای رسانه ای دست صهیونیست‌ها نبود، جهانو پر میکردن از این مراسم ده روزه شما، حرف میزدن ازش، گفتن خیلی عجیبه، به رازهای بزرگی اینا دسترسی پیدا کردن. من میخوام یه تعابیری استفاده کنم غیر رایج. میفرماید سجده میخوای بکنی رو خاک بهتره تا رو سنگ، بعد رو خاک تربت ابا عبدالله الحسین سجده کن. میدونی اون چه انرژی بهت میده؟ اینو بیا برو به اهالی چین و ماچین بگو، بیا برو به اون لنگ دنیا، این لنگ دنیا، به سرخپوستای قدیم نمیدونم قاره آمریکا بگو، اونا میفهمن اینا یعنی چی. تو که از کنارش صادرت میشی؟ حضور در صف نماز جماعت، حضور بین مؤمنین. خدا شده بنده خودم یه آدم کاملا کورباطن و ضعیفی هستم، ولی مثلا از یه زمانی به بعد یه کلاس درس دانشگاه رو نتونستم برم، گفتم من نمیتونم تدریس کنم. گفتن آقا شما بیا. حتی بعضی از دانشجوهای ما سریع هم به من میگفتن آقا تو تدریست بهتر از منبره. سریع بلند شد گفت کلاسای بزرگی هم اداره میکردیم، به همه هم میرسیدیم، با همه هم ارتباط برقرار میکردیم، دو طرفه اصلا برای من لذت بخشتره. بعد میگفتن تو چرا منبر میری وقتی میتونی کلاس بری؟ آخرش گفتم من وقتی میبینم دانشجو به خاطر حضور غیاب میاد سر کلاس، یعنی چاقویه که میزنن تو روح من، هرچند با منم رفاقت داشته باشه. و من بعد عادت شدم، من میرم تو جلسه ای که همه به خاطر امام حسین، نیت ها به خاطر خدا. این مونه که آدم رفته باشه تو سنگلاخ یا بره توی استخر آب زلال شنا کنه. شما اینو بهتر از من میفهمید. کجا میخوای بری؟ میخوام برم جایی که یه چند هزار نفر نیت به خاطر خدا، به خاطر حسین. اگر یکی از رفقاتون ناشنوا بود و نابینا، بیاریدش ببریدش توی محفل گروهی از مؤمنان، بعدش بگو حالا یه شیوهی بهت منتقل کنه چه اتفاقی براش افتاده. عده‌ای از روانشناسه ها رو در سالگرد 100مین سال تولد پیاژه که مراسمی تو ایران گرفته بودن، خب ایشون دو نفر شاگرد از نزدیک تو ایران داره که شاگرداشون بودن، و بعد شاگردان دیگری هم با واسطه روانشناس مطرحی هست اومده بودن یه مراسمی گرفته بودن، اینا رو برده بودن مشهد حرم امام رضا علیه السلام. اینا دیگه بیرون نمی اومدن از حرم، آقا بیاد بریم بیرون. میگفتن نه اینجا چه جای خوبیه، چقدر انرژی مثبت اینجا هست. بعد میگفت شما به این مردم چی گفتید؟ چی تلقین کردید به اینا؟ همینا تو کوچه و بازار هستن، من نمیتونم تحملشون کنه، میاد اینجا حالش عوض میشه. بابا این چیزا واقعیت داره. چجوری آدم توضیح بده؟ میبینید که من دارم همش نمونه ها و مثال های پراکنده به شما عرض میکنم. آثارش تا سالها باقی میمونه. آقای بهلول رو نمیدونم میشناسید یا نه، گفتم این قصه رو یه بار، رضوان خدا بر او باد، خیلی مرد بصیری است، حتما کتاب زندگی او رو ببینید. خاطرات او رو جمع‌آوری کردن، واقعا تحسین برانگیزه. بنده رو به تعظیم واداشت این شخصیت بزرگوار. 10-15 سال قبل از حضرت امام قبل از حضرت امام 15 خرداد 42 نگاه ها این حضرت امام و با اقدامات و با همون دیدگاه ها خیلی خیلی جذاب بود. اون زمان یه طلبه جوان بوده، واقعا قابل تقدیر بود. درسته ما اون رو به عنوان پیرمردی میشناختیم که قیام مسجد گوهرشاد مشهد یه پای اصلیش ایشون بوده، 15 سال زندان بوده خارج از کشور و زجرهایی کشیده بود. ایشون اصلا مدعی نبود که چشم باطن بین داره، هیچ اصلا در مورد ایشونی همچین ادعایی رو نکرده. من رفتم مردم شهرشون در سالگردشون صحبت کردم، مردم شهرشون هم چنین ادعایی نداشتن. ایشون رفته بوده منزل یکی از بستگان ما که در واقع اونجا سالی یه مرتبه روزه میگیرن، یه 10 روز. پسرشون برده بوده ایشونو منزل خودشون، بیا بریم منزل ما، همین سالهای آخر عمرشون. تا اومده بوده تو پارکینگ هم شلوغ خلوغ ماشین، اینجا روزه میگیرید؟ نه روزه نمیگیریم. تصور کرده روزه هفتگی میگه. نه شما چرا اینجا روزه میگیرید؟ بعد میگه که آره دهه محرم ما اینجا روزه میگیریم. خود همون روزه میگیرید. از کجا فهمیدید؟ معلومه. رو سنگ اثرشو میگذاره، نیت رو تو اثرشو نگذاره. فیزیکدانا باید بیان بگن. نکنه شما هم یک کمی معتقدید که دین خرافاته و خیالات. اگه واقعا معتقد نیستید، سکولار نیستید، یا علی ریشه سکولاریزم رو باید از نیت زد. امامی که می‌فرمود جدا کردن اسلام از سیاست خیانت به اسلامه، و شما ضدیت دارید با سکولاریسم و دارید جهانی که در اون جهان سکولاریسم دیگه نابود شده برای ابد و حاکمیت الله اونجا هست، خب شما به سکولاریسم تو وجود خودت معتقد باشی که نمیتونی به اون جامعه مهدوی خدمت بکنی، که وجود خودت به اثرگذاری واقعی خدا معتقد هستی تا بیای سراغ جامعه. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه یک منزلی در قم، یکی از علما میفرمودن که میشناسید این عالم بزرگوار رو، که میفرمودن من خودم هم اونجا رفتم برای روزه. هر سال فاطمیه میافتن اونجا روزه، خونه اون بنده خدایی از همسایگانشون. هر سال میگفتن آقا بفرمایید بالا، میفرمود من دم در میشینم، دم در مینشستم. یه سال بنایی کرده بودن، دیوارا رو جابجا کردن. ایشون تا میاد داخل میفرماد که از اون دیوارای سابق بنایی کردید شما؟ گفتن بله. از اون دیوارای سابق چیزیش مونده؟ میگم بله، اون قسمتی که روضه خان مینشیند اونجا. میگه میشه من برم اونجا بنشینم؟ آقا جون با که هر سال شما میگیم بفرمایید بالای جلسه. بعد از جلسه ازشون پرسیدن چی شد امسال خودتون تقاضا کردید برید بالا؟ فرمود اون دیوارها ناله یا زهرا بهش خورده. نیت تو وجودت فعال بشه، میدونی چه اتفاقی میفته؟ آغاز قفلت بی‌نیتی است، آغاز ارتباط با نیت بودن است. یا بذارید من از آیه قرآن مثال بزنم برای شما، دیگه دقیق تر از قرآن که ما نداریم تو عالم. علوم تجربی کجا میتونن مثل قرآن دقیق باشن؟ حضرت موسی بن عمران رفتن کوه، خداوند متعال وحی فرستاده اونجا، انی انا ربک، از جانب پروردگار عالم ندا میرسه به پروردگار، انی انا ربک، اولین کلامیه که میشنوه. خب بقیهش رو ببینیم تو قرآن. من پروردگار تو هم، و موسای کلیم الله علی نبی ناب علی و علیه السلام متوجه میشه این خداست. توجه به پروردگار داره. انی انا ربک، حالا منتظر بقیه شه. فخلع نعلک انک بالواد المقدس طوا،
کفشاتو در بیار، تو در وادی مقدس هستی، به نام تو با انا اختر تو که من تو رو انتخابت کردم ادامه پیدا میکنه. یعنی باید میفرمود انی انا ربک انا اختر تو که، وسطش یه پرانتز باز میکنه قبل از اینکه بفهمم من با تو چی کار دارم، اول کفشتو در بیار. علامه طباطبایی تفسیر المیزان میفرماید اون مطلب اینه، آقا کفشتو در بیار به احترام این مکان. چرا؟ این مکان امامزادهی بوده من خبر نداشتم؟ نه، این مکان مقدسه. چی شد این مکان مقدس شد؟ چون در این مکان من به تو گفتم انی انا ربک، الان آداب این مکان رو رعایت کن، بعد با هم صحبت میکنیم. مکان مقدس شد چون من در این مکان به تو نظر کردم. مکان مقدس شد چون من در این مکان به تو نگاه کردم، با تو حرف زدم. اول رعایت ادب این مکان رو بکن، بعد باهات صحبت میکنم چی کار دارم باهات. به پیغمبری منسوبش میکنم. یعنی چی؟ وقت نیت میدونید یعنی چی؟ نیت قربت الله میکنی برای یک عبادت. اونجا از بالا به پایین آمده بود، اینجا از پایین به بالا همون ارتباط برقرار میشه. مکان نماز تو مقدس میشود. میفرماید مؤمن خواست از دنیا بره، ببرید بذاریدش تو مکان مصلا، مکان نمازش. دیگه تو اون مکان آرام جان میده، چون تو اون هر کسی باید تو خونه خودش محراب داشته باشه، نه محراب به صورت معماری سنتی که ما داریم، یعنی یه جایی داشته باشه اینجا جای نماز منه، بس خواست جان بده اونجا بذارید، رنجش کم خواهد شد. چرا؟ چون اونجا گفته قربتن الله، الله اکبر، دو رکعت نماز میخوانم قربتن الله. اصلا همینجا رو مکان روزه تو خونه هاتون بگیرید. میفهمد صدای قرآن رو طوله باید تو خونتون بلند کنید. اینا رو بهش معتقدیم؟ حضرت امام چجوری مقید بودن؟ چجوری مقید بودن به دعای عهد؟ چند شب پیش عرض کردم واقعا من دارم به شما گزارش میدم. از یه نفر بپرسید که مسئولیت‌های فرهنگی تو جبهه داشته، کار آخوندی تو جبهه کرده، بین بچه ها بوده، خب خودش آدم نشده ولی دیده اینا رو، تو این 8 سال دفاع مقدس رفته اومده، شهدای زیادی رو دیده. اون داره به شما میگه که شهدا معمولاً رشدشون و مسیر تعالیشون رو نقطه آغازش چی قرار میدادن؟ نیت. مثل شهید ابراهیم هادی که بی نظیر بود تو نیت، تو مراقبت نیت، عجیب بود، فوق العاده بود. و همه چی رو پنهان میکرد، خیلی کارهای بزرگی میکرد، پنهان میکرد. بعد به قدرتهای عجیب دسترسی پیدا کرده بود، رفت تو خط مقدم، توی لحظه‌ای گفت من شما میخوام اذان بگم، تو محاصره شروع کرد اذان گفتن. حتی مثل اینکه تیراندازی هم به سمتش کردن، بله بله، مثل اینکه نه، مجروح هم شد، آوردنش بچه ها عقب. بعد یه دفعه دیدن یه عده با لباس های سفید دارن میان به عنوان تسلیم این طرف. حالا اینا محاصرن، اومدن دیدن نیروهای عراقیشون عراقی هستن، یه گروه زیاد. فرماندهشون گفته بوده که این کسی که سحر اذان گفت کی بود، اینو من میخوام ببینم. گفتن مجروح، حالا توی یه سنگریه. چطور؟ گفت این با اذانش به هم ریخ ما رو. تو کتاب خاطراتش بخونید، داغون شدیم ما. آره مجروح شده، شما که تیر زدید به این. اون کسی که تیر زده خودش آمده و پشیمونه. اگر این آقایی که اذان گفته بگه، من خودم رو به قتل میرسونم اینجا. بردنش میشه. این جوان بود؟ حالا شما 10 مرتبه برو اذان بگو، اثرش اینجوری خواهد شد؟ فرقش چیه؟ در نیت، در نیت. فرقش تو نیته. او اهل مراقبت بود، نشسته بود مثلا تو گود زورخونه، یه کسی میاد مثلا اون زنگو به صدا در میارن، برمیگره به رفیقش میگه نگاه کن، آدم به خاطر زنگ گود زورخونه خوشحال بشه، نه به خاطر خدا، از خدا دور میفته. مراقبت میکرد، زنگ گود زورخونه هم برای صدا به صدا در اومد خوشحال نشه، به دلش راه نده. از اولیاء الله بود این شهید و شهدای دیگه، هر کدوم به جایی رسیدن مراقبت میکردن. بابا من قصم اینه، شما که داری این کارا رو انجام میدی، نمازو که میخونی، هیئتو که میری، مگه خدا چی میخواد؟ چرا حسرت زده بشین؟ مگه امام زمان چی میخواد؟ شما برگرد به من بگو خب آقا اگه اینجوریه به این آسونیه، که خب اینجوری دو روزه دنیا آباد میشه، خب بله دیگه، ظهور که اتفاق افتاد، آقا بر چند میلیارد حکومت کردن یه جهان آباد، وقت شما یاد این سخنرانی میفتی، میگفتی، میگی که یکی میگفت راحته ها، ما باور نمیکردیم. نیت رو بهش بها بدیم، یه مقدار نیت رو جایگاهش رو در قیامت بگم براتون دیگه، اینو با روایت میگم دیگه، اینو از روانشناس و خاطرات این و اون نمیتونم استفاده بکنم، البته میتونم از بعضی از خوابها استفاده کنم، آقای بهجت رضوان الله، چون به قیامت که ما راه نداریم که، مگر روایت و آیه قرآن، غیر از این باشه باید یه خوابی کسی دیده باشه، ما هم که خواب نباید نقل بکنیم، اگه خواب خوبی هم دیده باشیم برای خودمون خوبه، حجت نیست خواب، یه کسی دیگه بیاد یه خواب دیگه تعریف کنه، برعکس همه چی رو به هم بزن، دستمون هم دیگه جای بند نیست، ولی اگه یه خواب برای شما تعریف کنم از آقای بهجت، چون ایشون نقل میکنه، ایشون خب استاندارد خواب رو محاسبه میکنه، ایشون میفرماید که یه عالمی بود درس میخوند به هیچ جا نمیرسید، پیر مردم شد و بعد جمع دنیا رفت، هرچی هم مینشست تو این درس ها، تو درس های حوزه، به جایی نرسیده بود، ایشون رو در خواب دیدن که اون طرف مراجع و علماء بزرگ پای درسش نشستن، بعد بهش گفته بودن که تو این دنیا زیاد سواد درست حسابی نداشتی، استعداد ذهنی اساسا نداشتی، چی شد اینجا اینقدر موقعیت داری؟ گفت خدا هرچی تو دنیا به من نداد اینجا به هم داد، من خیلی تو دنیا دوست داشتم خدمتی به دین بکنم از راه علم، نداد. ببین این دوست داشتن مخلصانه، خب به مقام باشه که اون طرف آتیش جهنمه، اون که هیچی، مخلصانه به خاطر خدا میخواسته با علم خدمت کنه به دین. بعد ایشون گفته بودم تو خواب که من الان به موقعیتی اینجا دسترسی پیدا کردم که علما، از علمای خوب از دنیا میرن، باید یه دوره آموزشی پیش من بیان، بعد برم شه اهل بیت. حالا اینجا اگه مرجع تقلید میشد چند سال مثلا طول میکشید مرجع تقلید بودنش؟ از نیت ما بخوایم صحبت بکنیم، از یک جهان دیگری سخن گفتیم، نیت به این سادگی نیست. یک، حالا من انشالله در جلسات بعدی یک شبی رو که فرصتی هم نیست در واقع اختصاص خواهم داد به این که یک جهان دیگری، یک جامعه دیگری، یک مناسبات دیگری رو برای ما طراحی خواهد کرد، کاملا متفاوت با وضع موجود. من نمیخوام از قیامت با خواب و رؤیا حرف بزنم، بگذارید یه روایت براتون بخونم، دوستان کلمه به کلمه این روایت رو نوش جان بفرمان. امام صادق علیه السلام در کتاب کافی شریف میفرماید انما خلد اهل النار فی النار، مخلد میشن اهل جهنم در جهنم. یک عده‌ای تو جهنم یه مقداری عذاب میشن میان بیرون، اما یه عده‌ای تو جهنم مخلد میشن. یکی از جاهایی که خدا تو قرآن کریم میفرماد پیغمبر من بگو به خدا قسم این واقعیت داره که یه عده‌ای مخلد میشن، درباره همین موضوعه. به پیامبرش میفرماد بگو به خدا قسم این هست، یعنی چون باور این خیلی سخته، یه عده‌ای مخلد میشن در عذاب. خب میدونی یعنی چی مخلد میشن در عذاب؟ الی ابد عذاب میشن. علتشو میفرماد انما خلد اهل النار فی النار لان نیاتهم کانت فی الدنیا ان لو خلدوا فیها ان یعصوا الله ابدا. مخلد میشن در جهنم برای اینکه نیتشون این بود اگر در دنیا تا جاودانه باقی بمونن معصیت خدا رو انجام بدن، تا یه مقدارش به خاطر گناهایی که انجام داده عذاب میشه، از اون به بعدش به خاطر نیتش عذاب میشه. این آدمیه که اینجوری بود نگاهش که اگه میمون تا آخر گناه میکرد. ادامه روایت رو ببینید و انما خلد اهل الجنه فی الجنه لأن نیاتهم کانت فی الدنیا ان لو بقوا فیها ان یطیعوا الله ابدا. میفرماید که چرا بعضیا مخلد میشن در بهشت؟ میفرماید چون اینا نیتشون این بود تا ابد هم اگر در دنیا بمونن بنده خدا باقی بمونن. یه بقیهش یه مقدارش مال کاراشونه، بقیهش مال نیاتشونه. تو رو خدا کسی نگه دینداری سخته، نیت تو درست کن خدا برات آسون میکنه. اصلا شاید نیت‌های خرابی داری خدا برات درست نمیکنه، دینداری برات سهل بشه. فب نیات خلده ها اولا و ها اولا، به واسطه نیت هست که این و آن هر دو جهنمی ها و بهشتی ها مخلد میشن. ثم تلا قوله تعالی قل کلون یعمل علا شاکلته قال علا نیته. این همون فرمایش خداست که میفرماد هر کسی بر اساس شاکله خودش عمل میکنه. شاکله یعنی نیت. تو رو خدا یه روح تازه‌ای به جان خودتون وارد کنید. بگذارید من رابطه نیت و دین رو بگم با یک روایت شریف. در تحف العقول نقل شده، باز کتاب بسیار شریف و وزینی است، از امام کاظم علیه السلام. این نگاه به نیت از جانب امام کاظم علیه السلام بسیار دیدنیه. می‌فرماید کما لا یقوم الجسد الا بالنفس الحیه فکذالک لا یقوم الدین الا بالنیه الا به نیت صادقه. همون جوری که جسد بدون روح مرده است، یکمی تصور بکنید روح از جسد بره بیرون چی میشه؟ جسد بفرمایید متلاشی میشه، یعنی روح از جسد رفت یه دو روز میشه تحملش کرد، بعد چی میشه؟ آلوده کننده میشه، کرم میگذاره، متعفن میکنه محیط رو. بعد میفرماد فکذالک لا یقوم الدین الا بالنیت. دین بدون نیت مثل چی میمونه؟ مردار. یعنی چی؟ یعنی حال همه رو به هم میزنه، متعفن میکنه دینش محیط رو. چی بگم؟ کاش دین نداشته باشه، کاش بیدین باشه. دیدید بعضی آدم بیدینه، بیدین رو ترجیح میدن بر دینداری که نیت خالص نداره، نیت صادق نداره. خب درست میگن. بعد میفرماید ولا تثبت النیت الصادقه الا بالعقل. همون جوری که دین اقامه نمیشود مگر با نیت، نیت هم ثبات پیدا نمیکند مگر با عقل. یادتون باشه ما چهارشب اول در مورد تفکر صحبت کردیم، یعنی در مورد هدف صحبت میکردیم، میگفتیم این هدف رو باید با تفکر و تعقل بهش رسید. الان هم صحبت کردیم امشب نیت یه کار ذهنی میخواد. حالا کار ذهنی در ارتباط با نیت رو باید شبهای بعدم یه مقدار توضیح بدیم اگر وقتی برای ما باقی بمونه، که آدم این کار فعالیت ذهنی خودش رو چجوری باید سامان بده، من چی کار باید بکنم، این نیت خوب کارو به کجا میرسونه. واقعا داستان جذابیه. خدا شاهده من به خاطر جذب شما نمیگم، به خاطر اینکه برید فکر کنید. این نیت رو که باهاش یه دومینویی رو آغاز میکنی، کار رو در نهایت به کجا میرسونه؟ به یک زندگی به شدت متفاوت. نیت میکنی بری طرف ابا عبدالله الحسین، کم کم فاصله میگیری از اون طرف. نیست در لوح دلم جز الف قامت یار، چه کنم حرف دیگر یاد نداد استادم. بعد چه اتفاقی در درون روح تو میفته؟ براءت مثل قوقا میکنه تو دلت. آدم مخلص به کجا میرسه؟ به چه دشمن ستیزی میرسه؟ کسی میلش کشید به سمت دشمنان، معلومه نمازشو با چه نیتی خونده، یا بی نیت یا با نیت غیر صادقه. نیت صادقه چیه؟ نیت مخلصانه چیه؟ ای خدای من، ما رو توفیق بده به نیاتمون، به نیات خوب داشتن، به این که بتونیم نیات خودمون رو کنترل بکنیم. دوستان من، شما تو زندگی شخصیت بی نظیری مثل علی اکبر ابا عبدالله الحسین زیاد دنبال خاطره ویژه و خاصی نگردید. شما برای ابوالفضل العباس علیه السلام دنبال خاطره خاصی نگردید. اینها به واسطه زندگی آنچنانی و خاطرات بسیار ویژه اینقدر برجسته نشدن. اشبه الناس خلقا و خلقا به رسول الله، وقتی که میفرماید در مورد حضرت علی اکبر، این معناش چیه؟ بابا اکثر آدمها، اکثر اولیاء خدا، اکثر بخشهای وجودشون که پیدا نیست، که دیده نمیشه، که تقریبا این اهانت به امیرالمومنین علی علیه السلامی که بگیم به خاطر این چند تا رفتار خوب صرفا به این مقامات عالی رسیده. بابا این رفتارها رو که بعضیاشون از ما هم میتونه سر بزنه. تفاوت کهکشانی امیرالمؤمنین با همه اولیاء خدا در اون شدت صدق نیت، در شدت خلوص نیته. من امشب یه چشم شما رو با حضرت علی اکبر ابا عبدالله الحسین علیه السلام آشنا بکنم. اشبه الناس خلقن و خلقن به رسول الله. یه بابی رو تو روزه ها ببینم میتونم برای شما باز بکنم با زبان الکنم. یه باب یعنی چی؟ یه باب، یه فصل. ما علت سوختن هامون برای اهل بیت دلائل مختلف و فصول مختلفی داره. این یک فصل مستقله. شب علی اکبر باید اینو گفت. چرا مصیبت ابا عبدالله الحسین اینقدر سنگینه؟ چرا اینقدر تازه؟ چرا اینقدر اثر گذاره؟ یکی از دلایلش اینه که او یک امام بود. میدونی یعنی چی این امام بودن؟ یکی از لوازم امامت اینه که عاشق آدم هاست، نمیخواد آدم ها به جهنم برن. میدونید چجوری باید عزاداری کرد برای ابا عبدالله الحسین؟ اون داستان تکان دهنده رو شنیدی که مادری رو تو چاه انداخت پسره؟ بعد حالا افسانه است یا واقعیت کاری ندارم، اومد نگاه کنه ببینه مادره از دنیا رفت یا نه. یه دفعه مادره از ته چاه گفت پسرم نیا جلو میفتی. این داستان رو شنیدید؟ این شاید افسانه باشه، اما میدونید تو کربلا محقق شد. عمر سعد همه این جنایت ها رو کرد. لحظه ای که امام حسین تو گودی قتلگاه بود، خواست قهرمان بازی در بیاره، خنجر رو برداشت بره سر از بدن ابا عبدالله الحسین جدا کنه. نزدیک که شد، امام حسین شروع کرد با عمر سعد محبت کردن. فرمود بدبختر از تو نبود که بیاد سر از بدن من جدا کنه، خودتو بیچاره نکن. قطعی عمر سعد جاش تو جهنمه. امام حسین دست از محبتش بر نمی‌داره که این جاش تو جهنم یه ذره لااقل بهتر باشه. یه امامو زدن میدونی یعنی چی؟ مثل اینکه فرزندانی پدر خودشون رو بزنن، این پدر دل شکستگیش متفاوت نخواهد شد. کسی میتونه برای این روزه ها گریه کنه؟ کسی میتونه اینجوری برای امام حسین گریه کنه؟ شاه شاید امام حسین علی اصغرش رو آورد میدان، میخواست به اینا یه رحمی بکنه، کمکشون کنه، دید کمک نشدن، صدا زد اکبرم تو برو. در مقام معنا دارم میگم، ما بلا ترتب که معلومه. واقعا تا لحظه آخر امام حسین حریص هدایت مردم بود. چی؟ اشبه الناس خلقا و خلقا به رسول الله یعنی چی؟ کدوم ویژگی رسول خدا رو شما دارید نگاه میکنید وقتی شباهت علی اکبر رو میبینید؟ اون شباهت که علی اکبر میخواد همه اینا رو هدایت کنه، میخواد همه اینا رو نجات بده، با رجزای خودش هم میخواد اینا رو نجات بده، با یه دل پر محبت علی به سمت اون مردم رفت و اونها تیرباران کردن علی ابن الحسین رو. سینه پیغمبری داشت. رسول خدا میزدن سرشون رو میشکستن، میومد خانه، دخترش داشت گریه میکرد، پیشانی مبارکشون رو یکی از دختران رسول خدا پاک میکرد. رسول خدا میفرمود ناراحت نباش، ان قومی لا یعلمون، مردم نمیفهمن، متوجه نیستن. حتی نمیخواست بذاره دخترش ناراحت بشه. یه سینه این که عاشق به مردمه، بعد مردم دارن اینجوری میزننش، این دردها رو کی میتونه براش گریه کنه؟ جز وجود مقدس حضرت ولی از ارواح الال فدا، کی میتونه اینجوری برای علی اکبر گریه کنه؟ که برخی حرفهایی تو این زمینه دارن که اگر علی اکبر بود شأن امامت رو هم داشت، ولی قربانی خصوصی ابا عبدالله الحسینه. تا اومد صدا زد بابا میدان برم، برو اکبرم، رفت. همچین دل حسین رو کند با خودش برد. امام حسین مراقب نیت خودش هست. بنده تحلیلم اینه، ابا عبدالله بی اختیار عشق از چشمانش سرازیر شد. حالا نیت رو باید تنظیم بکنه، که تنظیم شده هم هست. یه دفعه صدا زد خدا یا محاسن سفیدشو بلند کرد به سوی آسمان، خدا تو شاهدی، یعنی تو شاهدی من برای چی دارم گریه میکنم؟ اشبه الناس خلقا و خلقا به رسول خدا داره میره، تو میدونی من برای چی؟ برای من قصه نمیخورم، دارم قربانی میدم، برو پسرم. خداحافظی باش نکن، برو. البته تا علی اکبر میخواست بره، یه دفعه ابا عبدالله الحسین دلش برای اهل حرم به رحم آمد، فرمود اکبرم برو خیمه با بچه ها خداحافظی کن. میدونه چه محبوبیتی داره. هرچی منتظر شد علی اکبر بیرون نیومد، اومد نگاه کرد این بچه ها دور داداش رو گرفتن. فرمود رهاش کنید، عهدی با خدا داره، بگذار بره. باز علی اکبرشو در آغوش نگرفته بوزه، فرمود برو، برو اکبرم. آتش گرفته بود برای حفظ خلوص نیت خودش ابا عبدالله الحسین، من با دیده بوسی نمی کنم، خدا فقط میدونه اکبر داره چی کار میکنه با دل ابا عبدالله الحسین. رفت هرچه نبرد کرد، خسته شد، هلاک شد. دید از دور ابا عبدالله داره نگاه میکنه به علی اکبر، الهام شد به قلب نورانیش، برگرد. مثل اینکه خدا میخواد حسین یه بار لب رو لبهای تو بگذاره پسرم. برگشت صدا زد بابا هلاک دارم میشم. اینا رمزهای عارفانه است بین این پدر و پسر، افراد معمولی نیستن. یعنی خدا صدا زد حسینم باش خداحافظی کن، قبولت دارم، باش خداحافظی کن. تا تا لحظه آخر خلوصش رو امام حسین علیه السلام در اوج حفظ کردن. بعد ما بیایم در این باره ها صحبت کنیم، ما کجا که از خلوص ابا عبدالله الحسین حرف بزنیم. ولی چیزی که دیگه ما میتونیم، چیزی که داریم میبینیم، اون حد اقلی از جلوه خلوص ابا عبدالله الحسین، ولی عمقش که دیده نمیشه، با این عبارات قابل بیان نیست. هر شهیدی رو زمین میافتاد، غلام سیاهش به زمین میافتاد، یارانش به زمین میافتادن، همچین مانند عقابی حرکت میکرد، میرفت او رو نجات میداد از دست دشمن. همچین که علی اکبر رو زمین افتاد، اول از اسب پیاده شد، بعد شروع کرد آرام آرام قدم برداشتن. هر شهیدی رو زمین میافتاد، خود ابا عبدالله الحسین با قدرت بدنیش میآورد، گاهی با کمک دیگران. همچی که نوبت علی اکبر شد، صدا زد عباس هم بدن رو بیاری. بعد خودش زیر بغلای عمه زاداد زینب رو گرفت، بریم خواهرم. الا لعنت الله.